لبرون جیمز بسکتبال
الان درباره صحبت کردیم. خب آره درباره صحبت کردم، گفتم رونالدو که رفته اونجا علاوه بر پولی که بهش داره میده عربستان، گفته شما تا وقتی اینجا هستی اینور اونور میری جاهای گردشگری رو اگه معرفی بکنی بهت پول میدیم بابتش، یعنی قرارداد جداگانه بابت اونم بسته. ببین که توجهشون به این نکات تا چه اندازه است. خب بگو، داشتی میگفتی از بوستان لاله و نمایشی که داری اجرا میکنی.
بله، نمایشی کلاغ بلا توپ طلا که سفر چند تا سفر رفتیم شهرستان رو تریدی اجرا کردیم، تماشاخونه سیار، حالا اومده توی کانون سالن بوستان داره اجرا میشه و این که ساعت 6 بعد از ظهر دعوت میکنم از همه دوستان تشریف بیارن ببینن. یک نمایش خیلی خوب هستش توی دیمسنتر.
مناسب برای چه گروه سنیه؟
من کودک و نوجوان با هم دیگه.
کودک و نوجوان؟
بله خب. بله، هم کودک متوجه میشه دوست داره.
ساعت 6؟
بله بله.
تا چه روزی؟
تا 14 مهر.
تا 14 مهر هست و قیمت بلیتش چقدره علی؟
40,000 تومان.
40,000 تومان.
بله.
خیلی هم عالی. در
یک نمایش
لاله.
دیگه از دوستان ما با کار کردن، نمایش تک نفره است توی مجموعه
علی رو اگه میخواین ببینین. خودت هم میبینن علی یا نه؟
بله من بازی میکنم.
تو بازی میکنی؟
بله بله.
عروسکیه یا خودت؟
عروسک و زنده با هم دیگه.
با هم دیگه است. تو هستی و شهرام؟
شهرام مسعودی و امیر حسین انصافی.
خیلی خوب، این دیگه اطلاعاتش شما بله. کامل کرد.
بله، آقای محمد فرشته نژاد انجام دادن.
دوستانی که میخوان علی یداللهی و اثرش رو برای بچه‌هاشون مخصوصا تجربه کنن، از نزدیک ببینن، این فرصت خوبیه. یه تسلیت اجازه بده بگم. رضا یونس فرد هنرمند تئاتر استان مرکزی درگذشت، رفت و به راه پیوست، همراه دخترش بوده، شمال بوده، غرق شده و به هر صورت یادش گوارا. گفتم که چون به تئاتر شهرستان هم میپردازیم تسلیتی بگم به هنرمندان تئاتر استان مرکزی. خب بگو علی. علی جان با تو هست.
این نمایش دیگه هستش به نام حیات خانه ما،
حیات
مجموعه جم سنتر.
چی؟
خیابون جماران.
مجموعه چی؟
جم سنتر.
سنتر نداریم ما اصلا.
دیگه اونجا هستش دیگه.
اشتباس. یعنی ما دیگه قرار گذاشتیم اگه اونجاست ما معرفی نمی کنیم علی. یعنی آه. یا باید اسمشونو فارسی بذارن. سنتر نداریم ما. سنتر یعنی چی؟ اسم یا بگو مرکز جم.
مرکز جمع.
به شما نمیگم جسارت علی جان، به شما نمیگم، دارم به سازندگانش و اونایی که امضا کردن زیرشو، شهردار، وزارت ارشاد، هر کسی که با این اسم موافقت میکنه. نمیدونم چی چی مال و اینا نداریم تو ایران، تو تهران. یعنی چی آخه اصلا؟ سنتر یعنی چی؟ سنتر یعنی مرکز. بگین مرکز فلان. یعنی من خودم واقعا تا لحظه‌ای که بتونم اجازه نمیدم خبرای اینجوری با کلمات غیر فارسی دست کم تو این لحظه‌هایی که من در پیشگاه مردمم پخش بشه. علی ببخشید من جدی دارم این حرفو بهت میزنم، برای اینکه کار زشتیه، صورت شهر ما رو خراب کردن، پریشان کردن. خب دیگه از خبرای دیگه بگو.
یه خبر دیگه اجازه بدین من همین الان سورپرایزتون کنم. دارم میرم سر تمرین.
سورپرایز که نه، ما رو میخوای غافلگیر کنی احتمالاً.
من رفتم سر تمرین، یه صداشو بشنوی.
بذار بشنوی. باید بری نزدیکتر فکر کنم. علی رفته سر تمرین تئاتر، احتمالاً میخواد ما رو غافلگیر بکنه. ولی صدای آها یه صداهایی داره میاد.
دارو با دیدن این صحنه شروع شد. یه جیغ کوچیک.
من رفتم سر تمرین نمایش استخوان جادویی. استخوان ماهی جادویی.
استخوان ماهی جادویی. خب
کارگردانش آقای احسان مجیدی از دو از یک هفته دیگه در مرکز تولید تئاتر کانون اجراش میشه، برای کودکان هستش.
خیلی خوب. بله بله. نویسندش کیه میدونی؟
نویسه خود آقای احسان مجیدی.
احسان مجیدی عزیز. خوب رو صحنه رفت باش صحبت میکنیم حتما.
بله حتما حتما روی صحنه رفت حتما با آقای مجیدی صحبت میکنیم.
خبر داغ دیگه برامون داری علی الان؟ خیلی
خبر
ممنونم.
خبری که تا چند روز دیگه نمایش های سنتی اجراش جشنواره سنتی اجراش شروع میشه. از ششم مهما بخش عروسکی در خراسان شمالی هستش، بخش صحنه‌ای در گرگان هستش و هنوز البته کارها رو اعلام نکردن، فیلم کارها رو دارن بازبینی میکنن. و تو این هفته اسامی کارهایی که برگزیده شدن رو انتخاب میکنن که برن برای جشنواره سنتی.
بسیار خوب.
من خودم هم یه کار تمرین کردم، یه کار یه نفره کار کردم، داستان سیاوش هستش.
داستان سیاوش رو یه کمی شو تعریف میکنید، به چه زاویهش پرداختی؟
داستان سیاوش، اسم نمایش من هست شنگرف، شنگرف یعنی قرمز، و یه نکاتی از داستان سیاوش رو من یه خورده برجسته کردم، بهش پرداختم که خیلی بهش تا حالا پرداخته نشده بوده. اون کنیزهایی که میخوان سیاوش رو بکشن ولی نمیکشن، خودش سمو میخوره، میاد پیش رستم، یه سری بعد آخرش یه اتفاقی میفته، سیاوش میره توی آتش، یه جملاتی با آتش و سیاوش رد و بدل میشه، جملات خیلی خوبیه.
بسیار خوب.
کارپر جشنواره.
بازیگرش
آقای بهرام بهبهانی.
بهرام بهبهانی. بسیار.
بله، کل کار با پارچه هستش، کل شخصیت ها با پارچه و گره انجام میشن. هر شخصیتی یه گره خیلی خاصی داره و ایشون عروسه گردانه میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم علی جان. خبر دیگه اگه نداری باید خداحافظی بکنم.
نه دیگه، خبر دیگه همین سه تا کار بود که کار خودم و کار حیات خانه ما، مجموعه جمع حتما برید ببینید. و از دو از یک هفته دیگه استخوان ماهی جادویی، ماهی جادویی در مرکز کانون شروع اجرا شروع میشه، این رو هم ببینید.
خیلی متشکرم، امیدوارم دوستان از شهرهای دیگه هم خبر بهمون بدن که اجراهای تئاتر در شهرهای دیگه چه اوضاع احوالی داره. درود بر تو، خدا نگهدار.
اگه دوست داشتی دوباره برم سر تمرینشون، یک صدای دیگه از تمرینشون رو دوباره بشنوی.
کجا هستی علی الان؟
من الان مرکز تولید ساعت رو هستم، در مرکز
قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خیلی متشکرم، چون صدا با کیفیت خوب نمیاد ترجیح میدم باهات خداحافظی بکنم تا یه فرصت دیگه.
متشکرم،
زنده
شما
باشی، خدا نگهدار.
قربان شما.
منظورم این بود که اگه بره اونجا صدای با کیفیتی شما نمیشنوید. خب دوست عزیز ما حسن خاندان، سلام کن، سلام بر شما. نوشتید که آقای شهرزاد شما یک مرتبه از فیلم الفزار انتقاد کردید. شما واقعا از وضعیت فرزندان بی‌شناسنامه در این مملکت خبر دارید؟ البته من به شما احترام میذارم. خیلی متشکرم، منم به شما احترام میگذارم. مسئله اصلا توجه به این فرزندان عزیز این سرزمین نیست. وقتی از یک فیلم داریم صحبت میکنیم، مسئله نقد فیلمه. الان یادم هست که درباره فیلم الفزار چی گفتم. درباره فیلم الفزار گفتم که این یک فیلم دوپاره است، یعنی دو تا داستان رو به موازات هم پیش میبره بدون اینکه اینا با هم دیگه پیوندی برقرار بکنن یا به هم گرهی بخورن. برخلاف فیلم های دیگه، مثلا شاید متری شیش و نیم بود که در ابتدا در اون لحظه های اولیه اتفاقی میفته، یک غافلگیری برای تماشاگر، ولی پیوند داره اون موضوع با اصل داستان. ولی شما اتفاقی که اول فیلم الفزار میفته پیوندش رو اصلا نمیدونید چیه با دست کم نیمی از فیلم. خیلی ممنونم. بنابراین مسئله ما مسئله اون معضل اجتماعی نیست، مسئله نقد یک فیلم. محمد عزیز از آران و بیدگل خیلی متشکرم، گفتی پیوسته برنامه رو دنبال میکنی، افتخار میدی، و دوستانی که کمک کردن برای شناسایی اسم رونالدو از شما متشکرم، از همه شما که محبت کردین. خانم مریم از بندرعباس خیلی ممنونم که پیامک فرستادین، دیدگاه‌های شما به ما میرسد. دوست دیگری هم حسین مرادی، گفتیم که کشورهای دیگه فیلمای افسانه‌ای میسازن و تخیلی، ولی کشور ما این همه تاریخ پر افتخار داره و از اونها به راحتی میگذریم و واقعا باید حسرت بخوریم که بچه ها این تاریخ درخشان رو نمیشناسند. خیلی متشکرم. از آنچه که باید کرد هزار کار دیگر باقی است. از همراهی شما سپاسگزارم. دوستان عزیزم، عبدالله علایی تهیه کننده این برنامه بود، مهدی ملک زاده صدا بردار خوب ما، خانم احمدی زاده همکار دیگر ما، از یکایی که شما که تماس گرفتین صدای شما رو حتما میشنوم و همه پیام هاتون همه رو با دقت میخونم، از همه تون ممنونیم، سپاسگزار. تا فردای دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که طبیعت رو نگین آفرینش قرار داد. دارایی من خاطره ی رودخانه هاست در سراشیبی های دره و درختان سرسخت و کهنسال. شنوندگان رادیو ایران، هم سفران سیاره آبی، درود بر شما. صدای من خاطره ارج رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. سیاره آبی برنامه است با شعار حفظ محیط زیست و پاسداشت و نگهداری از طبیعت. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شما هستیم و با شما شنوندگان نازنین در خصوص راه‌های نگهداری و زیباتر شدن سیاره آبیمون بیشتر صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز درباره زراعت ارگانیک یا کشاورزی زیستی و یا طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. کشاورزی زیستی یا کشاورزی ارگانیک و طبیعی گونه‌ای کشاورزی است که در تولید و فراوری محصولات اون از خودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونی‌ها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشه و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهادهای طبیعی همچون کود زیستی، کمپوست‌ها و حشرات سودمند باشه. کشاورزی ارگانیک سامانه‌ای تولیدی است که سلامت خاک، اکوسیستم‌ها یا زیست بوم‌ها و انسان رو پایدار می‌کنه. درباره محصولات ارگانیک و نقش اونها در محیط زیست، صحبت‌های خانم بهاره صفوی خبرنگار علم رو می‌شنویم.
چقدر درباره محصولات ارگانیک اطلاع دارین؟ فکر میکنین که محصولات ارگانیک به محیط زیستمون میتونن کمک کنن؟ چقدر که زندگی ما صنعتی تر میشه، برای مبارزه و برحذر بودن از محصولات شیمیایی و انواع اقسام کودها و مواد مختلف از جمله آفتکش‌ها، سعی میکنیم که از محصولات طبیعی یا به اصطلاح ارگانیک استفاده کنیم. افزایش فروشگاه‌های سبز و ارگانیک و ترویج مصرف این نوع مواد غذایی رو هم خیلی از ماها دنبال میکنیم، استقبال میکنیم و اتفاقا هم باید به فال نیک بگیم. به هر حال سبزیجات، میوه ها، محصولات پروتئینی ارگانیک مزایای خیلی زیادی دارند و نمیشه این مزیت ها رو انکار کرد، از جمله اینی که به هر حال استفاده از سموم و کودهای شیمیایی رو به حداقل درشون رسوندن، به سلامت ما کمک میکنند و به هر حال حفظ بافت و طعم طبیعی تر مواد غذایی رو میتونیم در این محصولات تجربه کنیم. اما موضوعی که مهمه اینه که در همین محصولات ارگانیک هم یه سری اغراق‌ها صورت گرفته که مبنای علمی و منطقی ندارن. از جمله اینی که خیلی از ماها فکر می‌کنیم که زراعت سبز و استفاده از محصولات ارگانیک می‌تونه باعث نجات طبیعت بشه و یکی از دلایلیه که ما به کشاورزی سبز رو بیاریم، اما این در شرایطی هستش که اگر که ما بخوایم فقط به کشاورزی سبز فکر کنیم، مطمئناً جمعیت زیادی از مردم دنیا رو گرسنه نگه می‌داریم. و هر حال عوارض زیست محیطی کود و سموم رو نمیتونیم انکار کنیم، اما انقلاب کشاورزی عصر مدرن و تغذیه جمعیت چند میلیاردی جهان به برکت همین مواد مضر حاصل شده. از طرف دیگه نرخ تولید در کشاورزی ارگانیک خیلی کمه و اگر که استفاده از سموم رو کنار بذاریم، باید میلیون ها هکتار از جنگل ها و زمین های باقی مانده رو به زمین کشاورزی تبدیل کنیم که مطمئنا هیچ عقل سلیمی جنگل زدایی رو طبیعت دوستی در واقع نمیدونه. و اگر راهکاری بود که میتونستیم بهره وری در پرورش محصولات سبز رو افزایش بدیم، میتونستیم امیدوار باشیم که این دوتا در کنار هم معنا پیدا کنه. به هر حال چیزی که هست، در حال حاضر هزینه تولید محصولات ارگانیک چیزی حدود 3 برابر محصولات عادی که از کوتاه و سموم استفاده میکنن و مطمئنن خرید خیلی از محصولات از عهده اکثریت مردم بر نمیاد. از طرف دیگه خیلی ها تصور میکنن که غذاهای ارگانیک و محصولات ارگانیک ارزش غذایی بیشتری داره، که البته که این از اون جمله ادعاهایی هستش که ما نمیتونیم این رو 100% قبول کنیم و در این حال مطالعات علمی ثابت شده ای هم در این زمینه نداریم که سبزی، میوه یا گوشت ها در حالت ارگانیکشون مغذی تر هستن. اتفاقا که بعضی از محصولات در شرایطی که فقط به صورت طبیعی در واقع کشت میشن و به بازار میرسن، میتونن ارزش غذایی کمتری هم داشته باشن. و ضمن اینی که وقتی ما محصول رو به صورت ارگانیک در بازار به فروش میرسونیم، این رو نباید فراموش کنیم که در واقع هر چقدر که زمان استفاده طولانی تر باشه، میتونه کیفیت محصول رو هم کمتر کنه. از این طرف دیگه یه سری از آفتکش هایی که پایشون مواد طبیعی هستند هم برخلاف تصور خیلی از ماها کاملا بی خطر نیستن و اتفاقا چون خیلی از مواد طبیعی درشون سموم خطرناکی وجود داره، همین مواد به ظاهر طبیعی هم میتونن برای بافت ها و ارگان های مختلف بدن مضر باشن. از یه طرف دیگه تمام ما بارها شنیدیم که مزارع ارگانیک وضعیت سلامت کارکنان و دیگر رویه های تولید در کشاورزی سبز و کشاورزی ارگانیک مورد بررسی و نظارت ممتد قرار میگیره. بنابراین نتیجه رو میگیریم که این محصولات مجوزهای سفت و سخت قانونی رو هم دارن، اما یه چیز نباید فراموش کنیم، این فرایندها که فکر میکنیم هم دقیق و سختگیرانه نیستند و گرفتن مجوزهای لازم برای این کار خیلی کار سختی نیست و مثل هر کسب و کار دیگه‌ای در این کسب و کار هم تضاد منافع و مصلحت سنجی اقتصادی زیاده و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سیب یا تخم مرغ یا هر محصول ارگانیکی که ما دریافت میکنیم 100% طبیعی باشه.
و حالا درباره کشاورزی و زراعت ارگانیک صحبت‌های آقای نورانی، رئیس انجمن ارگانیک رو با هم می‌شنویم.
کشاورزی ارگانیک و شاید ما انجمن ارگانیک حدود 10 سال هست که پا به عرصه در بحث ارگانیک گذاشته و یکی از کارهای ویژه‌ای که در طول 10 سال انجام دادیم مقدار اطلاع رسانی بوده، سازی بوده، کارگاهی آموزشی بوده برای تولید کنندگان ما. مرحوم معظم رهبری در ماده 8 ابلاغیه محیط زیستشون به زمان قوه جمهوری اسلامی خوشبختانه در ماده 8ش اعلام کردن که حتما ما رو به اصل تولید محصولات سالم و ارگانیک قدم برده و وظیفه ما رو دو چندان کرده و باید ما در عرصه تولید محصولات ارگانیک هم برده. ببینید خوشبختانه در کشاورزی ارگانیک سموم و کوتاه شیمیایی استفاده نمیشه. در نتیجه یکی از عوامل بسیار خوبی که میتواند اثرگذار باشد در محیط زیست همین بحث از کنم خدمتتون که تولید محصولات ارگانیک است. زمینمون آلوده نمیشه، محیط زیستمون خوشبختانه میتواند سالم نگهداری بشه. با توجه به اینکه زمین مال تنها ما نیست، بلکه یک امانتی هستش دست ما برای نسل‌های آینده. ما تا به امروز متاسفانه کارهای اساسی و زیربنایی برای محیط زیستمون و زمین نکردیم. امیدوار هستیم که با برنامه در توسعه تولید محصولات ارگانیک بتونیم به این مهم دسترسی پیدا بکنیم. اگر بخوایم بریم که روی این زمین‌هایی که متأسفانه در سال‌های گذشته سوم و کوتاه شیمیایی استفاده کردن، حداقل برای اینکه ما بخوایم باقی رو ارگانیکیات بکنیم، حتما باید حدود 3 سال ما روی این مدیریت خاک و مدیریت آب روش بشه و برنامه‌ریزی بشه که دیگه سوم و کوتاه شیمیایی رو اولا که از زمین پاک بکنیم. در نتیجه بعد از 3 سال می‌توانیم به تولید محصول ارگانیک برسیم. در بحث محصولات زراعی این مدت کمتر هست و حداقل میتونیم تا 2 سال به تولید محصولات زراعی بریم.
حفظ محیط زیست یعنی ادامه سلامت کره زمین. شما هم به این چرخه بپیوندید و پیشنهاد و راهکارهای خودتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 پل ارتباطی شما با سیاره آبی. فارغ از تأثیر گل و گیاه در منزل، استفاده از گل و گیاه‌های آپارتمانی در محیط کار هم بسیار سودمنده. بعضی گیاهان با خاصیت اکسیژن سازی بالا میتونن سبب افزایش بازده و کارای کارمندان توی یک شرکت بشن. از این رو نگهداری انواع گیاهان آپارتمانی در شرکت‌ها و ادارات هم توصیه میشه. در بخش گلدون سیاره یابی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و همچنین میوه‌هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم.
در این بخش قرار یاد بگیریم چطور در خونه سیر پرورش بدیم. ابتدا یک بوته سیر برمی‌داریم، حبه حبه می‌کنیم و بعد توی لیوانی که تهش مقدار کمی آب قرار میدیم. بعد برای 7 روز لیوان رو تو مجاورت هوای باز می‌ذاریم تا حبه های سیر ریشه بزنن. حالا گلدون و ظرف کاشتمون رو بر می داریم. شروع می کنیم به ایجاد حفره. حفره های کوچیک به اندازه 2 بند انگشت. و بعد حبه های سیر رو در اونها قرار میدیم و با خاک میپوشونیم و آب میدیم. البته دقت کنین هر روزی که سطح خاک خشک به نظر میرسید آبیاری کنید. بعد از 2 هفته که سیر رو کاشتیم به اندازه 6 اینچ رشد کرده. حدوداً 6 تا 9 ماه طول میکشه تا بشه به برداشت سیر رسید. توجه کنید که 2 هفته قبل از برداشت سیر آبیاری رو متوقف کنید و سیر خودتون رو برداشت کنید.
کاهش تولید زباله ضامن سلامت و بقای انسان و همچنین محیط زیسته. فراموش نکنیم که طبیعت زیبای ما بدون زباله زیباست. پس راه‌های تمیز نگه داشتن محیط زیست رو خوب یاد بگیریم. بخش دانستنی‌های سیاره یابی پیشکش به شما عزیزانی که حافظ محیط زیست هستید.
یکی از کارهای قشنگ در سفر اصلا یکی هست، با شخصیت ترین کارا، با فرهنگ ترین کارا در سفر این است که آدم آشغالاشو پرت کنه بیرون تو طبیعت، درخت و رو چمن. این کار خوبیه؟ نه واقعا خوبه؟ نه میخوام بدونم کار خوبیه؟ حتما کار خوبیه دیگه، چون همه دارن انجام میدن. اصلا گفتن بود از شما نشنیدن. باشه؟
و اما مطلبی رو بشنوید درباره تأثیر عملکرد انسان‌ها بر آب. یکی از خصوصیات فیزیکی پوشش گیاهی تالاب‌ها پاکسازی مواد سمیه. بسیاری از مواد سمی که وارد اکوسیستم یا زیست بوم آبی میشن به شکل رسوبات بسیار ریز یا در شبکه مولکولی ذرات رس تثبیت میشن. کاهش سرعت جریان آب در تالاب‌ها باعث تهنشین شدن رسوبات میشه و ذخیره سازی و تغییر شکل رسوبات حاوی مواد سمی رو آسون میکنه. در برخی از موارد گیاهان ویژه‌ای در جذب مواد سمی بسیار فعال هستند. مواد سمی از منابع مختلفی وارد تالاب‌ها میشن، اما عمده اونها از سموم دفع آفات، تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و فعالیت‌های معدنکاوی هستند. ظرفیت تالاب‌ها برای جذب مواد سمی بسیار محدوده. زمانی که مواد سمی به جای جذب شدن در رسوبات به وسیله گیاهان جذب میشن، این پاکسازی به صورت کامل صورت نمیگیره و مواد سمی هم کاملا از بین نمیرن و ممکنه علفخواران از این گیاهان استفاده کنند و دوباره این سموم وارد زنجیره غذایی بشن. آنچه که در زمین و آسمان خلق شده بخشی از حیات است، برای بقای زندگی همه موجودات روی زمین. به حقوق زیست محیطی دیگران احترام بگذاریم. برای همراهی امروزتون با سیاره آبی بی نهایت سپاسگزاریم. خانه امیدتون سبز، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل